الا که راز خدا خدا کنم که بیام تو نور غیب نمای خدا کنم که بیام شب فراق تو جانم خدا کند که سرایم الا که هستی مایی خدا کند که بیایم به گفتگوی تو دنیا به جستجو تو روح دعایی خدا کند که بیام نظام هر دو جهانی امام عصر و زمانی یگان راهنما خدا کند که بیام الا خیمه نشینه دشت و صحرا بگو امروز کجایی یا ابن زهرا دل شب تشنه چه شبا تا سهر بیدار بودم دل شب تشنه دیدار بودم مولای من ولی مولا ندیدم روی ما به قربان تو و خالصیان بیا بنگر که غمخاری ندارم به جز تو با کسی کاری ندارم بیا یا ابن الحسن مولا کجایی بیا پایان بده بهرم جدا مرغ دلم خرابه شام آرزو کنم تا به 3 سال دخترکی گفتگو کنم آن دختری که قبله ارباب به حاجت است حاجت رواست هر که ببین قبله رو کنم چون یاد کنم از دل سوزان رو سوزد دلم از رنج فراوان رقای از روز ازل تا به ابد دیده نبیند شامی چو شب شام غریبان رقای آن نیمه شب آرزوی روی پدر داشت شد رأس پدر زینت دام مان رقیه جان را به فدا یه سر خونین پدر کرد جان همه عشاق به قربان رقیه امروز سومین روز عزای امام حسین متعلق است به سه ساله ابی عبدالله روز امید هر کسی بره در خانه سه ساله ابی عبدالله ناامید بر نمیگرد کودکی را که پدر در سفر است دائما چشم امیدش به در است هر صدایی که ز در می آید به خیالش که پدر می آید عمه بیا گم شده پیدا شده کنج خراب به شب یلدا داشته مژده که با باز سفر آمده شام رقیه به سحر آمده ابی عبدالله یه دختری داره به نام رقیه نامش مشهور به رقیه است سنش 3 ساله گوشه خرابه شو بهانه بابا گرفت خیلی امام حسین به این دختر علاقه داشت رقیه علاقه خاصی به پدر داشت هر دختری علاقه به پدر داشت اما هر وقت سراغ پدر را می گرفت می گفتن بابات به سفر رفته اما سرانجام و گوشه خراب بهانه بابا گرفت از سوز دل ناله میزد همه اهل بیت تو خرابهشون خواستنی دختر رو آروم کنن آروم نمیگیم همه ناله می زدن صدای گریه خراب نشش به کاخ یزید رسید لانجیب دستور داد گفتن سر بریده با بیارن برا دخمه. ای صدا میزد این ابی این ابی بابای من بابای من دخترم افسردم سیلی ز دشمن خوردم از سر پریده هوش من خون می چکد از گوش من بابای من بابای من اما سر برید میان تب روی آن را پوشیدم مقابل روغنی ابتدا خیال کرد براش آب و غذا بردم صدا زدم من از تو غذا نخواست من از تو بابا حسینو گفتن عزیز دلم مراد تو در همین یه وقت رو پوشو برداشت نظرش افتاد به سر بریده یه این لبها را گذاشت بران لبهای خوشگیده یه اونقدر ناله زن یه وقت دیدن صدای رو غیه نمیون گفتن شاید باباشو دیده آروم گرفته یه وقت امام سجاد صدا زد امه به خدا خواهرم رو غیه جان دار اگر دست پدر بودی به دست من کجا کنج خراب به می نشستم اگر می بود دو بابای نکویم آخ نمیزن شمردون سیلی برو نمیزد شمردون سیلی برو بدنش مثل بدن مادر کبود بود مثل مادر تازیانه خورد اونقدر علاقه داشتن ماست گویا نقل میکنن شبیه مادرش فاطمه بود برای این که غم دردی کنم با مادرم زهرا برای خوردن سیلی سه سال دختر آوردم مثل مادر شبان دل شب با همون لباس دفنش کردم اما این جمله رو میگم اگه دلت سوخته برا فرج امام زمان دعا کنین خدا روزی کنه کنار حرم خلوتش اما زن غسال آورده این بدن و غسلش بده زن غسال داره غسل میده یه وقت دیدن دست از غسل برده چرا بدن و غسل نمیده گواه بزرگ شما کی همه اشاره کردن به بی بی زینب بی بی نزدیک آمد خانم این بدن چه میراخ در بیماریش چه بوده که همه بدنش کبود و فرمودن دست و دلم نزار خانم، این دختر بیمار نبود اما از کربلا تا کوفه هر وقت و بابا تازیان زده. اما این مصیبت چقدر شبیه مصیبت مدینه است. اینجا بانو زن غسال نگاه کرد به بدن کبودش، اما دل شب امیر المومنی وقتی دست از غسل برداشت تا سوال کردن شروع کرد گریه کردن، فرمودن آخه دستم به بازوی برم، بریز آب روان اسمان به جسم اطهر زهرون. ولی آن هسته هسته به قربان سر نورانی تو، چرا خون ریزد از پیشانی تو یا سیدتی و مولات یا رقیت بنت الحسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا الإمام حسين بن علي عليهما السلام قال: نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. نقل تاریخ کربلا و حوادثی که قبل از کربلا روی داده به طور قطع الهام بخش برای ماست. یعنی در زندگی روزمره ما میتونه تأثیراتی داشته باشه، جهتگیری های ما رو تو زندگی تبیین میکنه. اگر تاریخ کربلا رو از آغاز تا انجام درست دقت کنیم و پیام های اون رو بگیریم. من یه مقدار از عقبتر از این مسائل اجازه بدید مطالبی رو عرض کنم. خب معاویه ابن ابی سفیان با همه وجودش تلاش کرد که قدرت رو در اختیار بگیره. جنگ جمل رو او تدارک دید، اگرچه به ظاهر طلحه و زبیر و عایشه اینها مباشرتاً در جنگ دخیل بودن و حضور فیزیکی داشتن در جنگ جمل، اما پشت پرده بنی امیه بودن. شما تاریخ جمل رو ملاحظه کنید، جنگ جمل وقتی به شکست اهل جمل انجامید، 300 نفر از بنی امیه از بصره فرار کردن رفتن شام. اینا پشت قضیه بوده. مروان ابن حکم حضور داشت تو جمل و اسیر شد به دست جند امیرالمؤمنین و سپاه امیرالمؤمنین. بنابراین جنگ جمل رو معاویه تدارک دید. حالا مقدماتش طول میکشه، بنده عرض بکنم که چطور اون نقش اصلی رو ایفا کرد. نامه هایی که به زبیر نوشته، نامه هایی که به طلحه نوشته، اینا حکایت میکنه که ایشون چطور دخیل بود. جنگ صفین رو که مباشرتا ایشون با امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرد و وقتی شکست رو مشاهده کرد، اون حیله رو که امرآس به کار گرفت و قرآن ها رو سر نیزه کردن، مستحضری چطور اختلاف افتاد میان یاران امیرالمؤمنین و اونها دنبال همین بودن. این که حضرت فرمود لا رأی لمن لا یطاع، امیرالمؤمنین فرمود. و انسان این قسمت تاریخ صفین رو وقتی میخونه واقعا دلش آتش میگیره که وقتی حضرت فرستاد سراغ مالک، فرمود مالک برگرد. گفت آقا کار داره تمام میشه. فرمود برگرد، اگر دیر برگردی بچه های منم حسن و حسین. یه عبارتی از خود امیرالمومنین میفرماد، من دیدم هم من و هم فرزندان من و اینا به قتل میرسونن، خودی ها به قتل میرسونن. مجبور شد حضرت اون حکمیت تحمیلی رو، اونم توسط یک عنصر منافقی مثل ابو موسی اشعری منافق، من تعبیر به منافق میکنم و الان دلیلشو عرض میکنم، حضرت بپذیره. ولی حضرت نمیخواست ابو موسی رو بگذاره، حضرت میخواستن ابن عباس رو بگذاره. ابن عبدالحدید نقل میکند یه روزی یه عده‌ای از مردم کوفه دور هم نشسته بودن، صحبت میکردن راجع به منافقین لیلة العقبه، عقبه تبوک، اون کسانی که میخواستن پیغمبر خدا رو ترور بکنن. اینا تعدادشون چند نفر بوده؟ معمولا در مصادر عامه نوشتن تعداد اینا 14 نفر بود. بحث بود که اینا 14 نفر بودن یا 15 نفر بودن. حذیفه ابن یمان رسید. چون حذیفه شب عقبه، اون لیلة العقبه، با عمار یاسر، این دوتا بزرگوار پیغمبر خدا رو حراست میکردن از جلوی شتر پیامبر و عقب. یکی سائق بود، یکی قائد بود به اصطلاح. حذیفه میشناخت منافقین. این روایت رو شما میبینید در کتب عامه که حذیفه اگر یک کسی از دنیا میرفت تو مدینه، مسلمانای خوب مدینه صبر میکردن ببینن حذیفه اگر به تشییع جنازه او میرفت، میرفتن تشییع جنازه، میفهمیدن این منافق نیست. اگر حذیفه نمیرفت تشییع جنازه نمیرفت، میشناخت منافقین. حذیفه رسید، مردم کوفه رو کردن به حذیفه، گفتن ما یه اختلافی با این ابو موسی اشعری داریم. ابو موسی نشسته بود تو اون جمع. ما میگوییم لیلة العقبه منافقینی که تصمیم قتل پیغمبر رو داشتن 15 نفر بودن، ابو موسی اشعری میگوید 14 نفر بودن. شما حکم، شما حضور داشتید اونجا، از شاهد و یرا مالا یرا القائب، حضور داشتی شما. منافقین لیلة العقبه 14 نفر بودن یا 15 نفر. حذیفه گفت از کجا نفر 15امیش خود آقای ابو موسی اشعری نباشه، خود ایشون نباشه. این چیزیست که ابن ابلحدید نقل کرده، ببینید تو شهر نجر بلاغه. امیرالمومنین سلام الله علیه به هر حال تو جنگ صفینم با این وضعیت مواجه شد، تسلیم شد در برابر اون مسئله حکمیت، که بعدم فرزند جنگ صفین جنگ نهروان، جنگ با خوارج، از اونجا نشأت گرفت جنگ صفین نهروان و جنگ با خوارج. قدرت رو معاویه به دست گرفت، شد فعال مایشا، با کمال وقاحت بعد از آنی که صلح‌نامه رو با امام حسن مجتبی علیه السلام نوشتند، ببینید اینو تاریخ نقل کرده مواردش هست، آمد کوفه، آمد داخل مسجد کوفه، به منبر رفت. مفاد صلح‌نامه مفاد مهمی بود، حضرت مسائل مهمی رو با معاویه شرط کرده بود، رسما اعلام کرد و گفت من اون چه که با حسن ابن علی شرط کردم، من بر شما حکومت نمی کنم که شما نماز بخونید، روزه بگیرید، من کاری به این کارا ندارم، همه اونها تحت قدمی و رجلی، من همه اونها رو میذارم زیر پا، اهمیت نداره اینا برای من. با کمال وقاحت. خب سعی کرد معاویه رقبایی که هستن این رقبا رو یکی پس از دیگری محو کنه، اینا رو از صحنه روزگار، اینایی که به اصطلاح سرشون به تنشون میارزید، مطرح بودن تو جامعه، صاحب عنوان بودن، مثل حجر بن عدی کندی، بالاتر از همه مثل امام حسن مجتبی، این به شهادت تاریخ امام حسن رو معاویه زهر فرستاد و توسط جعده دختر اشعث حضرت رو مسموم کرده، مسلم، چون یکی از شرایطی که آقا امام حسن سلام الله علیه در این صلح نامه با معاویه شرط کرده بود، معاویه حق تعیین ولی یه امر بعد از خودش رو نداره، این یکی از شرطها بود در اون عهدنام. امام حسن رو به شهادت رسوند. اساساً بنی امیه چون دین نداشتن، هر کسی رو احساس میکردن که در مقام رقابت با اونها دفعش میکردن به هر قیمتی که تمام شد. حجر بن عدی رو ایشون با اون وضع فجیع در مرج عذراء دمشق به قتل رسون، عمرو بن حمق خزائی رو در کوههای موسل به قتل رسون، حضرمی رو زنده زنده زیر خاک کرد، قبر کندن، زنده زنده گرفتن اون رو گذاشتن تو قبر، خاک ریختن روش، که اینا تو نامه‌ای که امام حسین به معاویه نوشته تو اون نامه مطالب هست، میفرماید تو کسانی رو به قتل رسوندی که اینها بدنهاشون در اثر عبادت ضعیف شده بود، نه انسان‌های معمولی، قد انحلت هم العباده، انحلت هم، اینا رو بدنشون رو عبادت ضعیف کرده، و اسم میبره امام حسین سلام الله علیه، اسم حج رو میبره، اسم عمرو بن حمق رو میبره. کار اینها این بود که رقبا رو از میان بردار. من چند سال قبل که مشغول تحقیق بودم و تتبع به یه مطلبی برخورد کردم. مرحوم ابن شهرآشوب در حالات امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده تو جلد سوم مناقب این چهار جلدی ها، برای من خیلی تازگی داشت. بعد دیدم حالا نویسندگان بعدم رفتن مراجعه کردن دیدم. اون این که خب به حسب ظاهر امیرالمومنین سلام الله علیه رو عبدالرحمن ابن ملجم مرادی به شهادت رسون، ضربت زد وقت نماز، اما او مباشر بود. مرحوم ابن شهرآشوب آخر مناقب نقل میکند، میگوید که صداق و مهریه قطام همسر عبدالرحمن ابن ملجم رو وکیل امرآس تو کوفه داده. این یعنی چه؟ مهریه قطام همسر عبدالرحمن ابن ملجم که او از عبدالرحمن ابن ملجم تقاضا کرد، چون پدرش جزء خوارج بود و کشته شده بود و با تحریک او عبدالرحمن ابن ملجم و همیاری او یکی دو نفر دیگر او بسیج کرد که کمک عبدالرحمن بکنن و آقا امیرالمومنین رو به قتل رسوندن. ایشون میگه وکیل امرآس در کوفه مهریه و صداق قطام رو او به عبدالرحمن ابن ملجم داد. ببینید یعنی چه؟ یعنی توطئه قتل امیرالمومنین سلام الله علیه رو هم معاویه طراحی کرده بود. حالا وکیل امرآس تو کوفه ای که مقر حکومت امیرالمومنین، وکیل امرآس اونجا چیکار میکنه؟ رقبا رو تلاش کرد معاویه یکی پس از دیگری از پای در بیاورد و اینها ترور براشون کار آسانی بود. ترور کردن، ترور براشون مسئله نبود، آدم رو میکشتن. من جمله شخصیت بزرگوار مالک ابن اشتر نخعی رو، این بزرگوار، خب امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود مالک دیگه کی مثل مالک میشه؟ این تعبیر امیرالمومنین راجع به مالک خیلی تعبیر بلندی است. کان لی کما کنت لرسول الله، مالک برای من همانند من برای رسول خدا. اینطوری این بزرگوار رو وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه فرستاد مصر، معاویه عیادیشو فرستاد. تو راه آمدن توسط یه آدمی پولش دادن، رشوه بهش دادن، مالک رو با زهر مسموم کردن به کشت. بعدم گفتن ان لله جنودا من عسل. به حضرت عرض کردن آقا برای مالک شما چقدر محزونید و اندوهناک؟ فرمود حزن منو بر مالک میخواید بدانید؟ ببینید مردم شام چقدر شادن. هر چقدر مردم شام برای مالک شادن، من برای مالک محزون. ترور کردن مالک نشتر. حالا من امروز به یه نکته دیگری که طبری تصریح کرده میخوام عرض بکنم که اینها برای اینکه قدرتشون بمانه حتی به دوستان خودشون هم رحم نمی کرده. چون اصلا وقتی دین نداشته باشه این طوریه. طبری صاحب تاریخ نقل می کند که معاویه عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید رو که از مهرهای خود این هاست، پسر خالد ابن ولید، یه آدمی بود مدیر مدبر کارآزموده، ایشون رو گذاشت والی حمص. والی حمص گذاشت ایشون. حمص یکی از شهرهای سوریه است. یک وقت معاویه متوجه شد عبدالرحمن ابن خالد یه محبوبیت عجیبی بین مردم پیدا کرده تو مردم شام، خیلی مردم دوستش دارن. اوگاه یه کسی که آدم زرنگی خوش برخورده، به اصطلاح آغوشش بازه برای استقبال مردم، کاراش کارای خوبیه، مردم بهش علاقه پیدا میکنه. یک ارزیابی کرد معاویه، دید میخواد یزید رو ولیعهد بکنه تو شام. یزید رو مردم بهش اقبال نمیکنن تا عبدالرحمن ابن خالد هست، محبوبیت او بیشتره. میخواد عزلش بکنه، مردم حمص نمیپذیرن چون دوستش دارن مردم حمص. بخواد بگذاره، روز به روز محبوبیتش بیشتر میشه. نشست فکر کرد، متوجه شد یک طبیب و پزشک مخصوصی داره عبدالرحمن ابن خالد، این مسیحیه، از حمص این رو خواست، خواستش آمد. طبیب مخصوص عبدالرحمن بود، بهش گفت من یه کار بزرگی به تو میخوام واگذار بکنم، هرچی هم میخوای پول در اختیارت میگذارم برای همیشه، فقط این مسئله نبایستی لو بره و درز بکنه، بین من و تو بایستی باشه. منم میدونی که قدرت مطلقه شام هستم، فعال مایشا هستم. گفت چشم، من اطاعت میکنم. گفت من دلم میخواد لابلای این داروهایی که به عبدالرحمن ابن خالد میدی زهر بدی و اینو بکش. گفت چشم. طبیب مسیحی عبدالرحمن ابن خالد عبدالرحمن رو زهر داد و کشت. از خودشون بود، کشت. و بعد کسان عبدالرحمن متوجه شدن که این بیماری نبوده، این در اثر زهر با اون طبیب در افتاد. بمانه طبری نقل کرده، بنی امیه یک چنین عناصری بوده. انسان وقتی دین نداشته باشه دست به هر کاری میزنه، ابا نداره از اینکه آدم بکشه. آدم کشتن برای برخی از افراد مثل کشتن یک مورچه است، مثل کشتن مورچه. عبدالملک مروان به ابو حازم گفت من هر چی کار بد میکنم بدم نمیاد، آدم بکشم، جنایت بکنم بدم نمیاد، هر چی هم کار خوب میکنم خوشم نمیاد. انسان این روحش گاهی اصلا مسخ میشه، واقعا مسخ میشه. اون طبیعت پاک انسان به گونه متحول میشه که طبیعت پاکی که انسان میل به خوبی داره، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان برابرش آدمو میکشن هیچ ناراحت نمیشه، ناراحت نمیشه، خوشش میاد، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی. اینها اینطور با مردم و مخالفینشون و رقباشون برخورد کردن. یک شجره خبیثه‌ای بودن، با تمام تلاش فقط اون چه که هدف اصلیشون بود و به او نظر استقلالی می کردن، به همه امور نظرشون نظر عالی بود، اون قدرت بود و ملک بود. نظر به او نظر استقلالی بود، اما به همه چیزهای دیگه نظر نظر عالی بود. اونا فقط به قدرت فکر می کردن بلا غیر. هرگاه احساس می کردن یه خطری قدرتشون رو تهدید می کنه ولو از نزدیکانشون باشه، قلق و غم می کردن. حالا امام حسین سلام الله علیه با این عناصر طرفه، اینا که هیچ دین ندارن، به هیچ چیزی معتقد نیستن، این پسر اون معاویه دیگه رسما اومد گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، همه چیزو دیگه علنی کرد. خب حالا امام حسین بنشینه دست و دست خودش بگذاره، تماشاگر باشه و نظارگر باشه، اینا دین جدشو بعد از 50 سال از عمر از وفات پیغمبر گذشته، سنه 60، 50 سال از وفات پیغمبر گذشته، اینا هر کاری میخوان بکنن بکنن و امام حسین نظارگر باشه. یه بحثی رو من به خاطرم آمده، حالا انشالله روزهای آینده خوب این بحث رو مطرح بکنیم، اون این که امام حسین سلام الله علیه در برابر منکرات چه موضعی داشته. اینا رو خوب از لابلای مسائل کربلا انسان بهش برسه. برخوردهای امام حسین، فرمایشات امام حسین سلام الله علیه، اینا میشه درس امروز برای ما. ما میخوایم الهام بگیریم از ابی عبدالله سلام الله علیه، اینطوری باید الهام بگیریم. انعطاف ناپذیری امام حسین در برابر باطل، هیچ از خودش انعطاف نشون نمیده، هیچ. لولم اجد ملجان، لولم اکن ملجان فی دنیا لما بایعت یزید ابن معاویه. تو دنیا یه جایی برای من ملجا نباشه، من با یزید بیعت نمیکنم. اینا مهمه، تبیین اینها. امام حسین سلام الله علیه یه چی شخصیتی بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز ما تو جلساتمون روزه حضرت مسلم رو خوندیم، اجازه بدید اینجا هم امروز از این سفیر بزرگوار ابی عبدالله یادی بکنی. این دل سوخته‌ای که قبل از شهادت امام حسین برای امام حسین گریه کرد. خرج من المسجد بعد صلاة العشاء و بقی متلددن فی ازقت الکوفه لا یدری الى اینه یتوجه. ای خدا شب شده و من چه کنم، یک تن و این همه دشمن چه کنم. اهل کوفه همه پیمان شکنن، چون نمک خورده نمکدان شکنن. صبح با من همه بیعت کردند، شب در خانه برویم بستن. صبح در دامن من چنگ زدن، شام از بام به من سنگ زدن. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، دسته های نی آتش می زدن از بالای بام به سر مسلم می ریختن. فرمود ویلکم ترموننی کما یرم الکفار، چرا با من چنین می کنی؟ ادخل مکتوفا علی ابن الاهره عذبه الله بنار الاخره. عظمت روحی مسلم رو میخواید ببینید، در این جمله ببینید. مرحوم سید در لحوف نقل میکنه، خب ایشون رو بسته بودن، اسیر شده بود، واردش کردن تو قصر. اون مأمور دم در گفت سلم علی الامیر، قال ویحک ما هو لی به امیر. گفت، فرمود وای بر تو، امیر من نیست، اون کسی که امیر منه من بهش سلام میکنه. بردن مسلم و بالای قص فتوجه نحو القبله و قال السلام علیک یا ابا عبدالله حسین جان گر بیای کوفه قربانت کنه مثل من وقت مردن سنگ بارانت کنه گر بیای کوفه بیاور شوی بی برادر بی علی اکبر شوی مردم منتظر بودن ببینن عاقبت امر مسلم چه می شود یه وقت دیدن بدن بی سر مسلم از بالای قصر به روی زمین افتاد و بعد رمایه من اعلى البنا فانكسرت عظامه و هزنا مسلم لحظه آخر به امام حسین سلام کرد ابی عبدالله روز عاشورا وقتی همه عزیزان شهید شدن فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا مالی و نادیگم ولا تجیبون همه بار سفر بستند و رفتند همه دست از جهان شستند و رفتند
السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین دولتی نست که یک لحظه گدای تو شدم یا ابا عبدالله کی دهد دست که خاک کف پای تو شود شرف بندگی تو زیاد سر من حسین جانم شرف بندگی تو زیاد سر من بارده بلکه سگ در به سرای تو شود کم از آنم که کنم از سر کوی تو بود
رحم ای من به فدای تو شود. با همه زشتی آلودگی و روسیهی باورم بود که مشمول دعای تو شود. ای مسیح دل و جان همه عالم چه شود زنده با یک نفس روح فضای تو شود. تمام اهل خراب رو خواب کرد عقیله بنی هاشم بی بی زینب کبرا، اما همچین که اومد خودش سرش رو خاک خرابه بگذاره، یه وقت متوجه شد صدای گریه ای از گوشه ویرانه میاد. تا نگاه کرد دید نازدانه حسینه، بهانه بابا گرفته ببخشید دیگه روز سومو، همه روزه یه بی بی رو غیه رو میخونم، منم یه لحظه دلها رو ببرم کنار حرم با صفاش، هرچه کردن این نازدانه رو آرامش کنم فایده نداشت. حتی امام سجاد رو زانوش نشون ولی گریه امانش نمیداد. عقیله بنی هاشم جلو اومد هر کاری کردن. یا صاحب الزمان خدا رحمت کن شیخ علی ربانی خلخالی، در این کتاب چهره درخشان شامش نوشتم عقیله بنی هاشم سوال کردم به جان مگه چه خوابی دیدیم که این همه بیقرارت کرده، مثل این که هنوز تو ذهنه ای بچه بود. گفت امه دیدم هنوز یزید داره با چوب خیزران به لب بابام جسارت میکنه، بماند طبقی آورده گذاشت در مقابل بی بی رقیه. ما شیخ عباس قمی در این کتاب نفس المحمومش نوشته، دیگه این جمله خیلی دلا رو میزوزونه، همه میگن تو طبق اما ایشون نوشته نه، سر رو گذاشتن تو دامن رقیه. تا نگاه کرد دید سر بریده یه باباش حسین، اجازه بدید با زبون شعر روزم و بخونم به نیت فرج و از همه التماس دا. تا چشمش افتاد به سر برید گفت بابا میدونستم به دیدنم میاد ولی باور نمی کردم با سر برید بیای بابا. از درد بی حساب بابا دیگر چی تونستی گریه کن دیگه، از درد بی حساب سرم را گرفتم با دست مال بال و پرم را گرفتم. بابا جونم از صبح تا غروب بگم، از صبح تا غروب نشستم یکی یکی این خارهای موی سرم را. حسین دردم دردم زیاد بود، طبیبم جواب کرد یعنی اجازه سفرم را گرفتم. سادات ببخشن منم، مانند من ز ناقه نیفتاد هیچ کس، مانند من ز ناقه نیفتاد هیچ کس، اینجا منم فقط کمرم را گرفتم، اینجا منم فقط کمرم را گرفتم. کجا برد شاعر این دلها رو؟ بابا خوشحال بودنم ز سر اتفاق نیست، چرا دخترم؟ خوشحال بودنم ز سر اتفاق نیست، از دست این و آن پدرم را گرفتم. بابا یه روز بالا نیزه دیدمت، یه روز تو تجد طلا دیدمت، بابا یه روز دیدم از نیزه رو زمین افتادی، کدوم دردامو بگم بمانند. گفت بابا بابا بابا، از دست اینوان پدرم را گرفتم، خیلی تلاش کردم از دست بچه ها این چند موی مختصرم را گرفتم، این چند موی مختصرم را گرفتم. گفت بابا بگم یان مرا دشمن به قصد کشت میزد، به جسم کوچک من مشت میزد، هر آن گه پایم از ره خسته میشد، مرا با نیزه ای از پشت میزد. حسین زبان حال همین یه بیت و التماس داد، در و دیوار با ما گریه کنم. قطعا قضیه شب یازدهم و ساربان بین کاروان پیچیده بود، که ساربان با انگشت و انگشتر چکد، شاید منتظر یه فرصتی بود درباره انگشتر با باباش حرف بزنه، اما وقتی سر بریده رو وردن زبون ها میگم معامله کرد با بابا. گفت بابا میفروشم گوشوارم را اگر پیدا شوم، میفروشم گوشوارم را اگر پیدا شود، در عوض انگشتری زیبا برایت میخرم. حسین گفت بابا به من بگو بدونم کی رگهای گردن تو بریده، بابا که در این سن کودکی یتیمم گرد، یه نگاه کردید لبهای بابا پر از خونه. گفت بابا این که شرط وفا نیست، آروم آروم سر و گذاش رو دومنش، آنقدر با دست کوچکش لطمه به لب و دهان خودش تا خون سرازیر شد. گفت بابا تو مجلس یزید قرآن خوندی، مزد قرآن خوندن چوب خیزران بود، اما من قرآن نخونده لباتو میبوزم. یه وقتی دل خم شد لبها رو گذاشت روی لبهای خشکیده بابا، همه با صدای بلند یا حسین.